بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجل في سلطانه وعظم في أركانه وأحاط بكل شيء علما وهو في مكانه وقهر جميع الخلق بقدرته وبرهانه، حميدا لم يزل، محمودا لا يزال، ومجيدا لا يزول، ومبدئا ومعيدا، وكل أمر إليه يعود. بارع المسموكات وداح المدحوات وجبار الأراضين والسماوات، قدوس سبوح رب الملائكة والروح. ثم الصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين المنتجبين، لا سيما الكهف الحسين وغياث المستر المستكين، بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. قال الله الحكيم في كتابه الكريم: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. شب جمعه و شب رحمت و در آستانه میلاد با سعادت حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف هستیم. انسان از این عالم خاکی برآمده و سلول به سلول انسان به این عالم وابسته است و لذا این عالم بسیار قوی است، یعنی تأثیرش در انسان فوق‌العاده قوی است. ما از این عالم خاک برآمدیم، وجود ابتدایی ما ابتداءً و اولاً از این عالم ماده و عالم خاک، و بدن در واقع اساره همه این عالم دنیاست. نفس هم که میگیم که جنبه روح ماست، او اگرچه غیر جسمانی است اما به جهت تعلقی که به بدن داره همه موجودیتش در واقع همین خواست چیزهایی است که مربوط به بدن است. بدن هم عرض کردم اساره دنیاست، نتیجتا نفس هم همین چیزها رو طلب می کند و همه دنیا رو طلب می کند. نفس محتواش همین خواسته و لذا انسان دائما یه چیزی می خواد، یعنی نفس. حالا از ظاهر و عالم طبیعت هم که بگذره، حالا یه چیزای دیگه ای میخواد که به حسب ظاهر جسمی و مادی نیست. حالا آبرو میخواد، حالا ریاست میخواد، قدرت میخواد، شوکت میخواد، جاه میخواد، و هر چیزی که میخواد در کنارش یه سری گرفتاری برای انسان درست میشه. یعنی عالم دنیا این طور است که انسان هر چیزی رو که از او طلب میکنه در کنارش یک سری مشکلات و گرفتاری موجوده، مثل این سازمان‌های اقتصاد جهانی. اینها خب میان میگن چی؟ طرحهایی رو که پیشنهاد میدن خیلی اول خوبه دیگه، آقا بیا مثلا گندم تو بفروش، بیا ماشین تو بفروش، بیا تولید تو بفروش، تعرفه هم نداریم و در باغ سبز حسابی. خب ولی هر کشوری که وارد اینها میشه و شرایط اینها رو بپذیره، بعدن اینطور نیست که فقط اینها این امکانات رو بهش بدن، در کنارش همه ماهیت او رو به گرو در واقع میگیرن. یعنی این سازمان های اقتصاد جهانی اصلا اقتصاد امروز جهان بر اساس طرح‌های سیاسی و اهداف سیاسی طرح‌ریزی میشه، امور اقتصادی بر اساس اهداف سیاسی طرح‌ریزی میشه. خب اینها در واقع چی از منطق دنیا دارن استفاده میکنن؟ حالا به این سازمان‌های اقتصادی کاری نداریم. دنیا در واقع در ابتدا که به انسان چنگ و دندان نشون نمیده که اگه اینطور باشه کسی طرفش نمیره، بلکه چیزهایی رو که به انسان نشان میده چیزهایی که انسان دوست داره، ریاست، قدرت، ثروت، مکنت، شهوات. انسان دنبال هر چیزی که میره اون چیز رو میخواد که میره، منتها این طور است که حالا مثل همون سازمان‌های جهانی میگه آقا بیا، ولی حالا او رو وقتی که قدم گذاشت دیگه میبنددش، دیگه رهایی از دست اون سیستم امکان پذیر نیست. خب اون وقت یه موجود اقتصادی، یک موجود مادی قوامش به امور اقتصادی شه دیگه. یه کشور وقتی وارد شد اون وقت گیر میفته دیگه، مخیر بین مرگ و زندگیه، چون هستیه یه موجود مادی به امور اقتصادی شه. در قرآن مجید هم توصیه داریم نسبت به همین جهت، ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التی جعل الله قیاما لکم. آقا این اموالی که شما دارید این خیلی ارزشمنده، این قیام شما، حیات شما، قوام شما به مالتون بستگی داره، چون یه موجود مادی هستید، پس حفظش کنید، پس اینو به دست سفها ندید، چون اگر این مال از دستتون بره بعدن آرامش شما به هم میخوره. یکی از اموری که موجب آرامش انسان می شود همین مالی است که حالا هر کسی به اندازه‌ای که در اختیارش داره. خب همین که بدون امورش پریشان نمیشه، امور زندگیش مختل نمیشه، یه اطمینان قلبی داره، این ارزشمند دیگه. به قول آقا نجفی قوچانی هم می فرماید که آه خدا قلب مطمئن رو دوست داره. انسان کاری نکنه که اطمینان قلبش از دست بره. حالا اینا از منطق دنیا دارن استفاده میکنن. دنیا، انسان وقتی که میره سمت دنیا اینطور نیست که دنیا اون امکانش رو به انسان بده و انسان بگیره و بره، نه، در کنارش کلی مشکلات و گرفتاری داره و در واقع اون وقت دنیا بر انسان حاکم میشه با اون گرفتاریاش. حالا ممکنه شما بگید خب حالا حاکم بشه چطور میشه؟ خب انسان طرف دنیا و طرف امکانات دنیا میره برای چی؟ برای آرامش، برای آسایش، دنبال هر چیز دنیایی که میره برای اینه دیگه. زندگی خوب میخواد، ماشین خوب میخواد، میره دنبال وزارت، وکالت، هر چی که میره در نهایت منفعت خودش رو میخواد و اون منفعت هم ثمرش آسایش و آرامشه برای خودش. ولی موضوع اینه که اینا هر کدوم کلی گرفتاری در کنار خودشون تولید میکنن. در یونان قبل از سقراط یک نهله هایی بودن، کلبی و رواقیون بودن. اینها با اینی که به اصطلاح فلسفهشون هم فلسفه مادی بود و میگفتن ما دنبال لذتی، اصلا منطقشون این بود که در دنیا باید دنبال لذت بود، منتها میگفتن برای این که انسان به لذت دست پیدا بکنه باید ترک لذت بکنه. برای اینکه به لذت برسه باید ترک لذت بکنه، چون هر دنبال هر لذتی اگر واقعا بره او در کنارش چند تا درد و الم در کنارش هست که خلاصه او رو مشکل دار میکنه اون لذت رو. لذا میگفتن ما باید لذت رو ترک کنیم تا در لذت به سر ببریم. این منطق اینها بود. لذا میگفتن که انسان باید در دنیا خودش رو جمع جور کنه، با قناعت زندگی کنه، قناعت هم نه اینکه یعنی با حالا بگیم یعنی کم، قناعت یعنی انسان کوشش خودش رو میکنه، فعالیت خودش رو میکنه، وظیفه خودش رو انجام میده، اون مقداری که حاصل شد به همون اکتفا میکنه و چشم از اضافیش میبنده، زندگی خودش رو بر همون اساس تنظیم میکنه. و این آثار فوق‌العاده‌ای از جهت همه جهات در زندگی انسان داره و حتی در دعاها هم خیلی توصیه شده و از خداوند خواسته شده. و ادب الله هم من نزق الخرق منی به عظمت القنوع در دعای صباح میخونید شما، خدایا اخلاق ذمیمه مرو با قناعت تو تأدیب کن و ادب کن مرو. میگن آقا انسان باید دیگه قناعت بکن. خب ملاحظم که بکنید میبینید همینطوره. مثلا یه کسی که یه تاجر درجه اولیست، یه بازرگان درجه اولیست، این چقدر باید امور رو لحاظ بکنه، قیمت دلار و قیمت نمیدونم یورو و سکه و طلا و قیمت جنس و این همش باید مواظب این جهات باشه، حالا در کنارش هم یه ثروتی داره. خب پس بنابراین با دنیا نمیشود به لذت و آرامش رسید، یعنی دنیا یه پاد زهری است که سمش از همه چیز قوی تره، سمش از همه چیز قوی تره. ولذا در ادبیات عرفانی ما که حالا چند بیتیش رو امشب به عنوان شاهد مثال عرض میکنیم و بسیار خوب این مسئله رو باز کرده است و راه اطمینان دل رو خوب نشان داده است، عرض میکنیم، میگوید که شراب تلخ میخواهم که مردفکن بود زورش. شراب در ادبیات عرفانی یعنی اون جذبه ها و حالات روحی که انسان رو از دنیا طلبی بیخود میکنه، اینو تعبیر میکنن به شراب و باده و می. و میگه شراب تلخ میخواهم که مردفکن بود زورش، که تا یک دم بیاسایم ز دنیا و شر و شورش. میگوید اون چیزی که انسان رو در دنیا به انسان آرامش و آسایش میدهد دنیا نیست، بلکه او محبت ذاتی و محبت به حضرت حق و توحید است. اگر کسی محبت خدا رو به واقع پیدا بکند، این موجب می شود که او به آرامش برسه. اونم وجودش یکسره معطوف به این باشه، نه اینکه فقط حرفش رو بزنه. اگر این طور بشود، اون وقت این به آرامش میرسه. اگر این محبت خداوند در دل کسی جا بگیرد، این علائق دیگری که در وجودش متراکم شده، چون انسان تو این دنیا علائق متعددی داره، اصلا ما زندگیمون بر اساس علائقمونه، علائق به همسر، علائق به فرزند، به کار و هزار چیز دیگر. اگر این علائق رو از ما بگیرن، اصلا دنیا نابوده. اگر محبت الهی در دل انسان جا بگیره، این محبت ها به طور مستقل قطع می شود و با یه وجهه الهی جریان پیدا می کنه در انسان. یعنی از خدا شروع میشه این محبت. من فرزندم رو دوست دارم از ناحیه‌ای که چون خداوند گفته، همسرم، شغلم و همه امور دیگری که دارم، دیگه اینها رو به طور مستقل نگاه نمی کنم. یک به اصطلاح چشمش این است که در روز قیامت برای انسان روشن می شود که یوم یفر می فرماید یوم یفر المرء من اخی و امهی و ابی و صاحبته التی تؤویه. روزی که در روز قیامت انسان از برادرش فرار می کنه، از مادرش، از پدرش، از همسرش، از فرزندانش. این نه این که حالا اونجا یه آدم بی‌معرفتی می شه. در قیامت که روز ظهور حق و واقعیت محض هست، در اونجا انسان براش منکشف میشه که آقا همه این نسبت ها یه اعتباراتی بود، میگفتیم این رفیق منه، این پدر منه، این برادر منه، که در روز قیامت فلا انصاب یوم اذن بینا و اصلا نسب قطعه. در اونجا روشن می شود که آقا هر کی هر چیزی بوده از ناحیه خداوند بوده، جز خدا هیچی نبوده. همین چیزی که الان قرآن هم بیان می کند، کل شیء هالک الا وجهه، هر چیزی که همین الان هم هست جز وجهی که از وجه الهی که در روح هست، ربط اون چیز با خدا، بقیه چیزاش همین الان هالک است. در روز قیامت برای انسان روشن می شود که همه اینها اگر چیزی بودن به خاطر ربط با خداوند بوده و جز خدا چیزی نیست. لمن الملک اليوم لله الواحد القهار، اونجا این منکشف می شود بر انسان. نتیجتا در اونجا انسان تسلیم خداست، همه دیگه تسلیم می شن، جز خدا چیزی در کار نیست. خب اگر کسی محبت الهی در دلش بیاد، همون حال رو در عالم دنیا پیدا می کند و دیگه علایق دیگری که دارد از ناحیه خدا برای او جریان پیدا می کند. لذا می گوید چی؟ می گوید که این چیزی است که می تواند انسان رو از دنیا و از این گرفتاری های دنیا فارغ کند. شراب تلخ می خواهم که مردفکن بود زورش، که تا یک دم بیاسایم ز دنیا و شر و شورش. سمات دهر دون پرور ندارد شهد آسایش، مزاق هرس و آزه دل بشوی از تلخ و از شورش. میگه آقا دنیا به طور کلی دون پروره، مردم والا اصلا دنبال دنیا نیستن و دنیا به مردم والا تبار اقبال نمی کنه. مردم والا دنبال دنیا نمی کنه. این که آقا حالا بگیم آقا نه این دنبال این پست و مقام رفتیم چون تکلیف شرعیه، تکلیف شرعیه، اینا خیلی تکلیف شرعیه، واقعی خیلی کم اگر برای کسی واقعا تکلیف شرعی باشه، غالبنش توجیهات نفس دیگه، هر کی دنبال دنیا میره برای منافع خودش. سمات دهر دون پرور ندارد شهد آسایش، میگه آسایش در دنیا وجود نداره. لذا در اون روایت خداوند به حضرت داوود میفرماید که من چند چیز رو خلق کردم، چند جا قرار دادم، مردم جای دیگه دنبالش میگردن پیداش نمیکنن. یکیش رو فرمود که من راحتی رو خلق کردم، در بهشت قرار دادم، مردم در دنیا دنبالش میگردن پیداش نمیکنن. دنیا در ذاتش گرفتاری، از ذاتش میجوشه. شما با هر چیز دنیایی که سر به سر ببرید، بعد یه مدتی میبینید که صداش در میاد و مشکلاتش برای انسان رخ میکنه و از جلوه میفته. خب میگه آقا دنیا وضعش این طور است، پس باید چیکار کرد؟ باید به سمت خداوند رفت. بیاور می که ایمن نتوان شد. بیا به سمت محبت الهی، بیا به سمت رابطه با خداوند، بیا به سمت دلدادن به حقایق هستی، چون از مکر آسمان نمیتونی ایمن بشی. مکر آسمان چیه؟ ممکنه کسی بگه آقا حالا من نمیرم، حالا ایشالله بعدن، حالا ایشالله بعدن، همون چیزی که میگیم که در روایات داریم که این صوفه صوفه گفتن انسانها رو نابود میکنه. حالا من بعدن ایشالله شب جمعه دیگه، ایشالله شب قدر، ایشالله میرم کربلا زیر تحت قبه، از اونجا توبه میکنم. میگه آقا این تو نمیتونه ایمن بشی. اولا که از کجا معلوم که تو در اون زمان اگر هم باشی حالت همین حال باشه؟ از کجا اطمینان داری که این حال توبه برات بمونه؟ چون حال دیگه هر لحظه تغییر پیدا میکنه. و ثانیا از کجا میدونی که باشی؟ بقایت رو چه تضمینی براش داری؟ چه اطمینانی داری که باشی؟ این جنبه های جمال دنیا که جلوه میکنه حال انسان رو تغییر میده. ولذا میگویند که چی؟ اهل معرفت صوفی ابن الوقت باشد ای رفیق، نیست فردا گفتن از شرط طریق. یعنی کسی که دنبال حق هست این در امور معنوی ابن الوقت، وقت معنوی خودش رو هرگز از دست نمیده. در همه امور جانب خدا رو ترجیح میده بر غیر خدا. اگه بهش دید آقا نزدیک ظهر ندم نزدیکی مسجدی، آقا بره تو مسجد نمازش رو بخون. اگه کسی دعوت کرد آقا بیا بریم الان میخوام بریم زیارت حضرت عبدالعظیم، قبول کن. اگه گفتن یکی دوست انسان گفت آقا بیا بریم یک جلسه دینی، انسان بپذیره. این ابن الوقت بودنه. اما در امور دنیا نه، اونجا ابن الوقت انسان نباید باشه، بلکه حالا باید ملاحظه کنه ببینه امور سر جای خودش هست، وقتش هست، درسته یا نه. اما در امور معنوی ابن الوقت باید باشه، نباید بگه حالا فردا میریم، حالا هفته دیگه میریم، حالا کی میریم. یه انسان نمیتواند از مکر آسمان ایمن باشه، ز لعب زهره چنگی و مریخ سلحشورش. به جهت اینکه عالم بر دو پایه حرکت میکنه، جمال و جلال. جمالش همین فریبندگی های دنیاست که میاد و حال انسان رو تغییر میده، انسان رو هی به تأخیر میندازه به تأخیر میندازه، یه وقت هم کار میگذره. و تبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم من قبل ان یاتیکم العذاب بغتتا ثم لا تنصرون ان تقول نفس یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب الله و ان کنت لمن الساخرین. که الان عمل کنید قبل از این که اون امر الهی و عذاب الهی برسه. بغتتا هیچ بوغی نداره، هیچ آلارمی نداره، هیچ اعلامی نداره. دوست شریفی داشتیم همین یکی دو ماه پیش، رحمت خدا رفت، سلامت هم بود، همین آمد توی دفترش که بره وضو بگیره برای نماز مغرب، همونجا تو پله ها در آن واحد تمام کرد. بغتتن می آید، و وقت اونجا ناله انسان بلند می شود که وا حسرتا علی ما فرطت فی جنب الله. او تقول لو ان الله هدانی لکنت من المتقین. حالا اونجا ناله های حسرتش بلند میشه، اگه خدا مرا هدایت کرده بود من از متقین بودم. اگر عذاب رو که میبیند میگوید اگر یه بار دیگه برگردم از محسنین خواهم بود. یا اینجا الان اقدام کن دیگه. خب میگه آقا پس تو چه ایمنی داری؟ این جلوه های فریبندگی های دنیا انسان رو میبره. حالا یکی ممکنه بگه آقا ما در مقابل دنیا برنامه ریزی میکنیم، نمیذاریم گرفتاریاش ما رو گرفتار بکنه، ما بلدیم چی کار کنیم، سر دنیا رو به میخ میکوبیم، به زمین میکوبیم. حالا این رو قبول نکرد، ولی آقا در مقابل این دو جنبه چیکار میکنه در مقابل این که حالش عوض بشه، دیگه حال توبه نباشه، حال ربط با خدا نباشه، و دیگر این که در مقابل اون جنبه جلال، این که امر خداوند میرسه عمرش تمام بشه. اینو کی تضمین کرده؟ میگه پس بیا به سمت خداوند، بیا محبت الهی رو در پیش بگیر، بیا رابطه با خدا رو در پیش بگیر. بعد میگوید که کمند صید بهرامی بیفکن، جام جم بردار، که من پیمودم این صحرا، نه بهرام است و نه گورش. میگه آقا هر کسی در این دنیا دنبال یک شکاری است. کل من فی الوجود یطلب صیدا انما الاختلاف الشبکات. میگه هر کسی در این دنیا دنبال یه صید و شکاری است، حالا شکارش فرق میکنه. دنیام که میگیم فکر نکنید فقط ثروت و اینا رو میگیم، دنیا یعنی ماهیت مشخصی نداره، یعنی کسرات. برای یک کسی ممکنه علم دنیا باشه، برای یکی دین دنیا باشه، برای یکی عرفان دنیا باشه. هر چیزی که از خداوند آغاز نشده باشه دنیاست. هر چیزی که برای انسان از خدا آغاز نشده باشه، یعنی اون باطن انسان او رو نخواد، اون حقیقت انسان این دنیاست. یا هر کسی دنبال یه شکاریه، منتها این دامها فرق میکنه. بعد میگوید این از این کار دست بردار، چون من حقیقتی رو بهت میگم که این صحرای دنیا رو من پیمودم، نه بهرامی وجود داره نه گوری وجود داره. بهرام گور خب یکی از سلاطین و سرداران ایرانی بوده دیگه، خیلی در تیراندازی هم خیلی متبحر بوده، میگن شکار گورخر میکرده و وقتی تیر میزده پای این گورخر رو به دستش میدوخته. در نهایت دنبال یه گوری کرد و اون گور رفت در یک باتلاقی، در یک دریاچه‌ای رفت فرو، اینم دنبالش رفت، دیگه نه گوری ماند نه بهرامی. میگه من این صحرای دنیا رو پیمودم، همه این چیزها و صیدهایی که شما دنبالش میخواید بروید، میگه آقا نه بهرامی وجود داره نه گوری وجود داره، جز حقیقت حق چیزی در عالم نیست، همون چیزی است که در دنیا برای شما در آخرت برای شما روشن خواهد شد. میگه میری دنبال اینا، بعد دستت هم خالی میماند. دستت هم خالی میمونه تو همین دنیا، هم دستت خالی میمونه. مرحوم میرزای قمی که ایشون قبرش در شیخان قمه، بسیار از علمای مبرز است و اهل گیلان هم هست، منتها اونجا وقتی که از عتبات برگشت در منطقه خودش گرفتار یک به اصطلاح شیخ بی سوادی شد و فرار کرد از اونجا، آمد در قم. و این شیخان، قبرستان شیخان که میگن روبروی مدرسه فیضیه، این شیخان یعنی دو تا شیخ، یکی همین میرزای قمی است و یکی زکریا ابن آدم از اصحاب حضرت رضا علیه السلام است که قبرش اونجاست، که همسفر و همپالکی حضرت رضا در سفر حج هم بوده با حضرت. این فتلی شاه خیلی بهش ارادت داشت و حتی یه وقت به او پیشنهاد کرد که دخترش رو بده به پسر میرزای قمی و اصرار. میرزای قمی هم خب شاه بود، دعا کرد که خدا جان پسرش رو بگیره که همچی وصلتی صورت نگیره و دعاش هم مستجاب شد، پسرش فوت کرد، مرد. یه وقت فتلی شاه رفت قم به دیدن میرزای قمی، گفتن حمام تازه رفته حالا نمیاد. فتلی شاه گفت خب ما میریم حمام. آمد و میرزای قمی هم تو خزینه بخار و آب بود. فتلیش آمد جلو. میرزای قمی گفت کی هستی؟ گفت من فتلی. یه دلاکی هموم داشت، اونم اسمش فتلی بود. این فکر کرد، گفت فتلی دلاکی؟ گفت نه، فتلی شاه هم. گفت با چی اومدی اینجا؟ گفت با لشکر و گارد حفاظتی و نمیدونم. گفت نه، اینجا الان تو همون با چی اومدی؟ گفت یه لونگ همراه. گفت بدون، وقتی بمیری با همین یه دونه لونگ میری. کمند سید بهرامی بیفکن جام جم بردار، که من پیمودم این صحرا نه بهرام است و نه گورش. بعد میگوید که بیا تا من اون راز ده رو بهت بگویم، ولی به شرط این که به مردمان کج‌طبع بیان نکنی، سرش رو فاش نکنی. خود بگوید که آقا این راه باطن چیزی نیست به اصطلاح که تو بتوانی مردم رو بکشونی بیاری. به اصطلاح ما میگیم آقا عرفان تبلیغ نداره، این یه حرکت باطنی است. کسی بخواهد از درون واقعا این گام رو در خودش بزنه، باید عزم داشته باشه. هفته پیش عرض کردم این که انسان یه سبکی زندگی کند که یک سوز دلی و یک رابطه‌ای با خداوند داشته باشه، خودش رو در نظر در دعاهای ماه رجب می‌خوانیم دیگه، اللهم انت العلی العظیم و انا عبدک البائس الفقیر. تو خدای بزرگی اما من بنده بیچاره کوچکی هستم. انت الغنی الحمید و انا العبد الذلیل. تو غنی و ستوده هستی اما من یه بنده ذلیلی هستم. این فاصله رو انسان در نظر بگیره. حالا ما میخواییم به این خدا تقرب پیدا بکنی. خب این سوز دل میخواد، این خلوت شب میخواد، این سحرخیزی میخواد. فبالاسحار هم یستغفرون، شو قلیل النوم ما یهجعون، باش فالاسحار هم یستغفرون. ولذا بزرگان گفتن که آقا بدون سحرخیزی و بیداری شب هیچ کسی به هیچ کمالی در زمینه معنوی دست پیدا نمی کنه. خب پس محبت خداست که می تواند انسان را از این اضطراب های عالم دنیا آسوده بکنه و یه اطمینان قلب بیاره. الا به ذکر الله تطمئن القلوب. نه اینکه من فقط سبحان الله بگم یا استغفر الله بگم، یعنی این که انسان با وجودش یک سر معطوف به حضرت حق جل و علا بشه. خب این هم راه داره دیگه. راهش اول ترک معصیت و بعد اطاعت. و امر قلبی به طاعتک، در همین دعای صلوات شعبانیه میخوانیم. این که انسان طاعت و عبادت خدا رو جز برنامه خودش قرار بده تا آثارش کم کم در انسان ظاهر و آشکار بشه. خب امام زمان علیه السلام اصلاً وظیفه اصلی و کار اصلیش همین هدایت باطنی است. هدایت ظاهری کار انبیاست، هدایت باطنی، حرکت در باطن به سمت خداوند، این هادیش امام علیه السلامه. دستش برای این هدایت به سمت ما درازه، منتها ما طالب هستیم یا نه. به قول یه شخصی میفرمود آقا شما اگر بگید که آقا من مثلا ماشین بده، خونه بده، پول بده، ممکنه بهت بگن صلاحت نیست، اما اگر بگی به من معرفت خدا بدید، معرفت خودتونو بدید، نمیگن به آدم که آقا صلاحت نیست. که یه نیت صادقی اگر باشه، دست امام علیه السلام برای کمک به انسان این دراز است. عین خود خداوند که میفرماید و اذا اقبل علیه قربه و ادنا، هر کس به خدا اقبال بکنه خدا او رو به خودش نزدیک میکنه. امام زمان علیه السلام، امام زنده و حاضر، دستش برای کمک انسان دراز است در این زمینه. حالا در زمینه های دیگه هم هست، ولی به خصوص در این زمینه ردخور نداره. ولذا این ماه شعبان به خصوص و ماه رمضان و ماه شعبان که در آستانه ولادت حضرت بقیت الله هستیم، بسیار باید انسان این اوقات رو مغتنم بشموره و بتواند نزدیک بشه به اون حضرت با اعمال خودش، با ترک معصیت، با عبادت، با سحرخیزی. و اون رابطه‌ای که با خداوند داشته باشه، زندگیش رو طوری قرار بدهد که اون ساعت خاص و اون سوز دل و اون رابطه رو با خداوند داشته باشه. امیدواریم انشاءالله که خداوند در باقی مانده ماه شعبان به ما توفیق بدهد در شب نیمه شعبان که شب بسیار عظیم و با ارزشی است، که یکی از چهار شبی است که احیاءش بسیار توصیه شده، غسل داره در این شب و نمازهای خاص داره، نماز جعفر طیار داره، نماز چهار رکعت نماز داره که در هر رکعت صد مرتبه قل هو الله داره، دعای کمیل اصلا اصل ورودش مال شب نیمه شعبانه که به نام دعای خضر مشهوره، و انسان جد و جهد داشته باشه که این شب رو توفیق داشته باشه که به احیا بگذراند و به غفلت از دست ندهد. گفت که ای نسیم سحری بندگی ما برسان، که فراموش مکن وقت دعای سحرم، که اگر امام زمان علیه السلام عنایتی به انسان بکند، خب در این کشاکش دهر و هزاهز دنیا انسان بارش بسته میشه دیگه، یه جوری زندگی بکنه که اون رابطه خداوند و سوز دل خودش رو با حضرت حق بتواند داشته باشه. دلا بسوز که سوز تو کارها دفع صد بلا بکنم. بعد میگوید عتاب یار پری چهره عاشقانه بکش، که یک کرشم تلافی صد جفا بکند. اگه نشاط عبادتم نداری استقامت کن، اگه حسشو نداری، نشانتشو نداری، استقامت کن، بعدن اون عنایت خدا که میاد به همه اون مشکلاتش خواهد درزید. و بعد میگوید که ز ملک تا ملکوتش حجاب بردارند، هر آن که خدمت جام جهان نما بکند. اگر ملتزم حقیقت خودت باشی، اون وقت پرده های عالم ملک و ملکوت برات برداشته میشه. عتاب یار پری چهره عاشقانه بکش، که یک کرشم تلافی صد جفا بکنم. اش حجاب بردارم، هر آن که خدمت جام جهان نما بکنم، طبیب عشق مسیحا دم است و مشفق لیک، چو درد در تو نبیند که را دوا چه درد در تو نبیند که را دوا بکنم. تو با خدای خود انداز کار و دل خوش دار، تو با خدای خود انداز کار و دل خوش دار، که رحم اگر نکند مدعی خدا بکنند، که رحم اگر نکند مدعی خدا بکنم. زبخت خفته ملولم، زبخت خفته ملولم، بود که بیداری به وقت فاتحه صبح یک دعا بکنم. اگر این دعای صبحگاهی از جانب امام زمان علیه السلام باشه، اون وقت چه خواهد شد؟ انسان باید خودش رو در معرض بیاره، وگرنه اون بزرگوار که افاضش عام دیگه، به وقت فاتحه صبح یک دعا بکند. خدا انشاءالله که به ما توفیق بده در باقی مانده ماه شعبان و ماه رمضان در مسیر رضایت خودش و محبت خودش حرکت بکنیم و بتوانیم رضایت خداوند رو برای خودمون تحصیل کنیم. اللهم انا نسألک و ندعوک و نقسمک و نرجوک به محمد و عترته، یا الله یا الله یا الله. پروردگارا در این شب رحمت و مغفرتت ما را ببخش و بیامرز، قلم عفو بر جرائم اعمال ما بکش، تا از ما راضی و خوشنود نشده ای ما را از این دار فانی مبر. توفیق علم دین و عمل به دین بیش از پیش به ما عنایت بفرما، محبت خودت و اولیاء خودت رو به نورانی در قلوب ما و فرزندان ما محقق بدار. مرزای مؤمنین، مرزای منظور، مجروحین و معلولین، سرور مکرم جناب آقای دکتر اسدی، شفای کامل و بهبودی عاجل عنایت بفرما. در گذشتگان از شیعیان امیر المؤمنین علیه السلام، در گذشتگان از این جمع شهدا بر سر سفره احسان حضرت امیر المؤمنین علیه السلام متنعم بدار، حوائج مشروعه جمع برآورده به خیر بگردان، گرفتاری و مصائب کسانی که در این حوادث سیل اخیر مصیبت زده شده اند خودت به دست با کفایت خودت برطرف و تدارک بفرما. در فرج امام زمان علیه السلام تعجیل بفرما. ما را از شیعیان و انصار اون حضرت قرار بده. اعمال ما را در شب نیمه شعبان مقبول درگاه خودت قرار بده. بالنبی و آله و عجل اللهم فی فرج مولانا صاحب الزمان.